از این باعث شده که ما نتانیم به او سرحدی که باید میرسیدیم از پیشرفت برسیم متاسفانه.
دوستان گاهی وقتا خب آدم یک چیز ترسناکی رو مقابل خود میبینه و از او میترسه. گاهی تلقین یک ترس میتونه آدم ها، زندگی ها، کارها و یک جامعه رو فلج کنه. جای دورم نرویم، نمونه ملموسش همی کرونا. توجه به اخبار و اطلاعات ضد و نقیض و توجه به اظهار نظرهای غیر دقیق اعصاب خیلی ها رو خراب کرده، استرس داده، بیماری های روانی در یکی دو سال ایجاد شده، خانواده ها رو گرفتار مشکلات کرده، خیلی شغل ها رو تعطیل کرده. بیاییم با اجتناب از ایجاد ترس و دلهوره بیش از حد یک دیگه، باعث پدیدایی علائم بیمارگونه، ترویج وحشت عمومی و خدای نخواسته ناامیدی همه جانبه جامعه، خصوصا در بین آدم های ضعیف، کودکان و افراد کهنسال، سرسفید، ریش سفید ها نشوید.
ترسی که والدین زیادتری دارم از به حساب دوستان ناباب، به حساب همین مشکلاتی که در جامعه جریان داره که میبینی که زیادتر همین جوانانی که در قسمت دوستان ناباب مشکلاتی دارم به مواد مخدره، جنگ اینا روی میارم. پس زیادتر ترس والدین از افراد ناباب و مشکلات جریان داره است.
دوستان با قرائت یک پیامک میریم به استقبال صحبت های کارشناس برنامه. مریم از غزنی گفته اگر امروز مردم افغانستان ترس هایشان را هدایت کنند به جاهای بلندی میرسند، ولی اگر به اونها غلبه نکنیم و بترسیم روز به روز پایان تر خواهیم رفت و به عقب برمیگردیم. درود بر شما صبح مردم غزنی بخیر. زهره سعادت هاشمی روانشناس و کارشناس برنامه هستند که با هم صحبت هایشان را میشنویم.
با سلام و صبح بخیر. امیدوار هستم که سه شنبه خوبی را آغاز کرده باشین. با ادامه بحث‌های گذشته در مورد ترس، ما تعریفی از ترس داشتیم اما یک تعریفی از تلقین میگیم. تلقین خودش یک عملکرد روانشناسی است که فرد بالای افکار، احساسات و رفتار خودش میخواهد که کنترل داشته باشه و او را تغییر بده و همچنان بالای رفتار و احساسات فرد دیگه هم میتونه این کار انجام بده. اینجا تلقین میتونه دو بود داشته باشه. یکی اینه که ما ترس به خود تلقین بکنیم. مثلا همین فیلم های ترسناک که دیده میشه یا مثلا قصه های ترسناک که گفته میشه، فرد به خود تلقین میکنه، فکر میکنه که یکی از پشتش میایه یا مثلا احساس میکنه که مردم در موردش غیبت میکنن، در موردش قضاوت میکنن. این یک تلقینی هست که او ترس دوام تشدید میکنه. کنترل از این حالت هم یک مقدار مشکل است، مگر اینکه از محرکاش دوری بکنه، مثلا دیدن فیلم های ترسناک. اما برمیگردیم به بعد بعدی که روی احساسات و افکار خودش فرد کنترل داره. مثلا میخواد که یک محیط نو تجربه بکنه. تلقین بسیار زیاد اینجا مهم است. خودش قدرتمند بگه نه، تو بسیار قوی هستی، تو حتما میتونی، تو میتونی این کار انجام بدی و به تو ویژگی های خوبی است. یک مثال خیلی واضح میگم، من از وقتی که دوستی رو میشناسم که از وقتی که فارغ شده بود هیچ وقت در کار عملی انجام نداده بود، مسلک نرسنگ خوانده بود، مگم هیچ گاه کار عملی انجام نداده بود، همیشه در کارهای اکادمیک و استادی و ایگه پا بود. بعد از تقریبا 15 سال یک شرایط برازی فراهم میشه که ای در بدساید نرس کار بکنه، یعنی بیایه که نرسنگ مراقبت های مریض باشن. و این بسیار یک ترس وافر داشت از این که مریض از پیش من امورم، من چقصه من بایش تچ بکنم، من هرگز نمیتونم، حال خو ایج نمیتونم. سن و سالش هم خب بالا رفته بود، این محافظه کاریش زیادتر شده بود و وقتی که ساحه عمل شد و به تدریج آهسته آهسته به شکل اسستان داخل شد و بعد از اون کم کم 40% مریض مستقل، 50% مریض مستقل، تا یکی یک وقت متوجه میشه که 100% یک مریض داره مستقل چی میکنه، مراقبت میکنه از نظر دواهاش، از نظر کریتیکال تینکینگش، از هر نظر مریض متوجه میباشه و حالا دیگه بیخی یک نرس پرفکت شده. ببینین امی بود چه چیزی در این فرد تغییر کرد. وقتی من این سوال ازش پرسان کردم، برمه گفت که وقتی که من تا اون محیط داخل شدم دیدم بسیاری از کسایی که شاگردای ما بودن و من با خود گفتم نه، ببین شاگرد تو تانسته که این مسئولیت انجام بده، پس تو هم میتونی انجام بدی. وقتی که خودش تلقین کرد، خودش قدرتمند ساخت، تانست که با اون شرایط جدید فائق بیای و بتونه موفقیت کسب بکنه. این اینه شما در زندگی خودتان در نظر بگیریم، به پالن کسایی که شاید از شما ضعیفتر بوده و تانستن با اون شرایط دیل کنن، اون شرایط با دست بیارن، با اون شرایط سازگاری بکنن. پس بنابراین شما هم میتونین، وقتی کسی تانست شما هم میتونین. فقط شرایط خیلی مشکل است که تا حالا او کسی او کار انجام نداده و شما اولین کسی هستین که میخواین با او چیره شوین و با کمک تلقین انشالله میتونین که بیشتر از همین شرایط را حتی تغییر بتونین، ولو شرایط قبلا هم کسی تغییر نداده. خب وقت شما رو بیشتر از اینه میگیرم، ادامه بحث میذارم بر روزهای بعدی. وقت خوش، خدا نگهدار.
تشکر از خانم زهره سادات هاشمی و از شما عزیزانی که امروز همراه بودین با برنامه کافه صبح. با پیامک هایتان، با تلفن ها و صدای گرمتان ما را یاری کردین. امروز از ای گفتیم که ترس های شما میتونه سر سرنوشت خودتان، جامعتان و یا کارتان چی تأثیراتی داشته باشه، و اما فردا در کافه صبح چی خواهیم گفت؟ دوستان عذرخواهی میکنم، فردا ما از شما میپرسیم که به باور شما آیا ترس ها شکست هم میخورن و یا ما همیشه مغلوب ترس هستیم و گاهی با خودمون میگیم که نگذاریم هراس های ما در دلمون جا خوش کنن. فردا همچنان همراه شما خواهیم بود. تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
با اعلام ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید. انشالله که لحظاتتان به خیر و نیکی باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. همانطور که در نخستین بخش خبری امروز به اطلاعتان رساندیم، مردم افغانستان دیشب در برخی شهرها از جمله کابل پایتخت و مزار شریف علیه گروه طالبان تظاهرات کردند. این تظاهرات ساعتی پس از آن که احمد مسعود فرمانده مخالفان گروه طالبان در افغانستان از مردم این کشور خواست تا قیام عمومی علیه این گروه بپا کنند برگزار شد. در این زمینه حیدری همکارمان از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، با عرض سلام خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان ارجمند. روزهای اخیر که درگیری ها در ولایت پنجشیر شدت پیدا کرد و روز گذشته خبرهای منعکس شد از اینکه گروه طالبان اعلام کردند که پنجشیر را فتح کردند و مقر ولایت هم به دست اینها افتاده، و همچنان در پی کشته شدن جان ساختن یکی از شخصیت های جبهه مقاومت آقای فهیم دشتی، اعتراضات را دارند مبنی بر این که گویا معترضین در بسیار از ولایات افغانستان خصوصا در سطح اجتماعی اذعان کرده بودند که آقای دشتی و تعدادی از افراد جبهه مقاومت در اثر بمباران هواپیماهای کشور پاکستان جان باختند و عملا تقبیح کردند. شب گذشته نیز تعدادی از جوانان در ولایت بلخ در شهر مزار شریف راهپیمایی را انداختن و افتن که به دور از حضور رسانه ها بود، اما آنچه که منعکس شد نشان میداد که جوانان اعتراضشان نسبت به برخوردهایی که در پنجشیر صورت گرفته و جان باختن آقای دشتی اعلام کردن و خواستار شدن که باید مسئله پیگیری شود و مردم را دعوت میکردن به استقامت و پایداری در برابر به گفته خودشان متجاهدین.
وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو آماده مشارکت در مراسم انتصاب دولت جدید افغانستان به شرط آن است که این دولت در برگیرنده تمام بخش‌های جامعه افغانستان باشد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در کنفرانس خبری در مسکو گفت که کشورش قصد حمایت کامل از روند تشکیل دولتی را دارد که نماینده جامعه افغانستان با تمامی طایفه‌های آن از جمله گروه طالبان و گروه های نژادی غیر پشتون یعنی ازبک، هزاره و تاجیک باشد. رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه ادامه داد که چون این دولت فراگیری به تنهایی ضامن انتقال قابل اعتماد به زندگی جدید است. اگر چنین شود به نظرم ما با کمال میل و خرسندی در چنین مراسماتی با کشورهای مدعو دیگر که بر وضعیت این کشور تأثیر گذار هستند شرکت خواهیم کرد. او دعوت از روسیه به این مراسم را بعید دانست. صدر اعظم بریتانیا تأکید کرد کشورش در قبال افغانستان متحد است و با شرکا و همپیمانان در منطقه برای فراهمسازی گذرگاه‌های امن تلاش می‌کند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا اظهار کرد که بر ایجاد گذرگاه‌های امن برای تمام کسانی که تمایل به ترک کشور و احترام به حقوق زنان دارند اصرار خواهیم کرد. ما برای ایجاد اجماع جهانی به منظور این اهداف تلاش می‌کنیم. جانسون تصریح کرد که از روی اعمال و نه حرف طالبان را قضاوت می‌کنیم. ما از تمام فشارها برای حمایت از کشورمان در برابر هر گونه اذیتی استفاده خواهیم کرد. صدر اعظم بریتانیا تاکید کرد که نظام جدید افغانستان را برای تبدیل نشدن به خاستگاهی برای تروریسم کمک خواهیم کرد. جانسون مدعی شد که طالبان دشمنان داعش خراسان هستند و هر دولت جدیدی در افغانستان نیازمند به کمک بیشتر خواهد بود. یک نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا طالبان را متهم کرد که از خروج 6 طیاره آمریکایی از افغانستان جلوگیری کرده است. مایک مککال عضو کمیته رابط خارجی مجلس آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز ادعا کرد که طالبان مانع خروج 6 طیاره آمریکایی از میدان هوایی مزار شریف شده و خواسته هایی از آمریکا دارند. این نماینده آمریکایی ادعا کرد که 6 طیاره حامل شهروندان آمریکایی و متحدان افغانستانی در یک میدان هوایی در افغانستان نشسته است و از طالبان اجازه پرواز را ندارند. این عضو جمهوری‌خواه کنگره از تگزاس گفت که هواپیماها در چند روز گذشته در میدان هوایی بین‌المللی مزار شریف در شمال افغانستان بودند، اما با وجود تایید وزارت خارجه نتوانستند آنجا را ترک کنند. مککال با تاکید بر این که شرایط به حالت گروگانگیری تبدیل شده است گفت که شرایط به نحوی در حال پیشروی است که گویا تا آمریکا طالبان را به رسمیت نشناسد آنها این آمریکایی‌ها را رها نخواهند کرد. شبکه سی بی اس نیوز آمریکا نیز به نقل از منابعی در کنگره آمریکا و سازمان‌های غیر دولتی اعلام کرد که طالبان مانع این خروج چندین طیاره شده و آنها را به گروگان گرفته است. این در حالی است که آمریکایی‌های سازماندهنده پروازهای اجاره‌ای برای خارج کردن شهروندان این کشور از افغانستان گفتند که وزارت امور خارجه آمریکا مانع تلاش آنان برای خروج این طیاره‌ها از افغانستان شده است. با گزارش فاکس نیوز، 3 آمریکایی که در تلاش برای تخلیه شهروندان و افراد دارای کارت سبز و پناهجویان با طیاره‌های اجاره‌ای بخش خصوصی مشارکت داشتند، گفتند که وزارت امور خارجه آمریکا بر ریاست آنتونی بلینکن به صورت بی‌ملاحظه جان شهروندان این کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد. فاکس نیوز افزود که فرماندهی نظامی پایگاه هوایی العدید آمریکا در دوحه قطر هم به طیاره‌هایی که قصد داشتند پس از پرواز از افغانستان در این مکان فرود بیایند گفته که باید نخست تاییدیه وزارت امور خارجه را دریافت کنند. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به دبیر کل حزب الله لبنان در گذشت حجت الاسلام و المسلمین شیخ عبدالامیر قبلان رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان را تسلیت گفتند. در پیام حضرت آیت الله خامنه ای به سید حسن نصرالله آمده است که در گذشت عالم مجاهد مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای شیخ عبدالامیر قبلان رحمت الله علیه را به خانواده مکرم ایشان و به مجموعه ارزشمند مجلس اعلی و همه ارادتمندان و دوستان آن مرحوم و به عموم شیعیان لبنان تسلیت عرض می کنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند که ایشان دوست با ارزش و با وفایی برای جریان مقاومت و شخص حضرت عالی بودند و عمر با برکتی را در خدمت هدفهای عالی در لبنان گذرانیدند. رحلت ایشان موجب تأسف است. از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای وی مسئلت می کنم. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران نیز در پیامی در گذشت عالم مجاهد شیخ عبدالامیر قبلان رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان را به دولت، ملت و مقاومت اسلامی کشور تسلیت گفت. شیخ عبدالامیر قبلان رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان پس از تحمل یک دوره بیماری شنبه شب در سن 85 سالگی دار فانی را ودا گفت. شیخ قبلان یکی از حامیان جدی جریان مقاومت در لبنان و نیز از مخالفان عادی سازی روابط با رژیم جعلی صهیونیستی بود. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. وقتتان بخیر.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، او که سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان و همراهان همیشگی، حال دلتان چطور است؟ باز هم مثل همیشه در خدمتتان هستیم از رادیو دری و با معرفی کتابی نو. انشاءالله که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. کتاب آفتاب مهتاب اثر شیوا ارسطویی است و انتشارات مرکز این کتاب را چاپ و منتشر کرده که ما امروز کتاب آفتاب مهتاب را خدمتتان معرفی می‌کنیم. کتاب آفتاب مهتاب مجموعه داستانی به قلم شیوا ارسطویی است دوستان. این مجموعه داستان 10 داستان کوتاه درباره زنان مختلف روایت می کند. نام داستان ها از این قرار است: یک شب قبل از انتخابات، پرانتز باز خنده پرانتز بسته، برای پیرزن های خودم، تقسیم، آفتاب مهتاب، غذای چینی، گدای انگلیسی، هنوز نه اما بعد و شاهزاده خانم. دوستان عزیز، کتاب آفتاب مهتاب جایزه بهترین مجموعه داستان ادبی یلدا و جایزه بنیاد گلشیری را از آن خود کرده است. دوستان عزیز، این کتاب شامل 10 داستان کوتاه با مضامین اجتماعی، سیاسی و تربیتی است. نویسنده در کتاب آفتاب مهتاب موضوعاتی مثل اعتیاد، خیانت، طلاق، حواشی سیاست، جنگ، مسائل شخصی نوجوانان و جوانان، تفکرات سیاسی و مبارزاتی آنان و غیره را دستمایه قلم خود قرار داده است و نگاه شخصیت‌های داستانی این مجموعه و زندگی بسیار متفاوت و خاص است. بهتر است بگویم که نگاهشان به زندگی زیباست. از شما هم می‌خوام که این کتاب را تهیه کنید و مطالعه بفرمایید. در بخشی از کتاب آفتاب مهتاب در داستان یک شب قبل از انتخابات می‌خوانیم: بعد از شام گوشه اتاق پذیرایی باز تنها شدیم. زنش فلاسک آب جوش را با 3 استکان کمر باریک، 2 پیاله پر از خرما و نقل گذاشته بود داخل سینی و آمد پیش ما. یکی از شعرهایم را خوانده بودم. زندایی جان 2 نشست، شانش را چسباند به شانه دایی جان و رو کرد به من و گفت: راستی تو این انتخابات به کی رای میدهی؟ کم مانده بود بگویم و سیمین. برای هر 3 3 کیسه‌ای گذاشتم داخل استکان‌ها و آب جوش را گرفتم در رویشان. دایی جان 2 حب قند انداخت داخل دهانش و با 1 جرعه چایش را تا ته سر کشید. روی دیوارهای استکان رنگ چای ماسیده بود، درست رنگ چشم‌های دایی جان که حالا بسته بود. عزیزان همراه، در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر مرتضی حسینی شاه ترابی را.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما یاران، مهربانان و همراهان انیس تنهایی. بیایید که با هم بنویسیم، نوشته کنیم. این روزها بسیار دلخون و اندوهگین استیم از رخدادهایی که برای وطنمان افغانستان افتاد است و بسیار فکرها و اندیشه ها که داشته و داریم، لیکن نمیدانیم که چه رقم نوشته کنیم. بیایید که همراه هم یکی از همی فکرها، یکی از همی لحظه ها را نوشته کنیم. تصور کنید اگر فقط یک روز به جای رئیس جمهور افغانستان بودید و این قدرت را داشتید که تمام افغانستان در اختیار شما باشد، چی میکردید؟ اگر فقط یک روز رئیس جمهور کشورتان بودید با اختیارات بی حد و حصر، تصور کنید چه کاری میتونستید و چه کاری میکردید و برای مردمتان، برای سرزمینتان چه قدم‌هایی را برمی داشتید. نوشته کنید و اگر خوش داشتید که ما هم بخونیم، نوشتتان را برای ما روان کنید. سلامت و کامیاب باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
ولی من خوب میدونم که این چراها و اماها هیچ جوابی نداره جز اینکه یه روز نوبت همه ما هست. دیگه این چراها بیمعنیه.
زن گفت:
نمیدونی چی دارم میکشم. نمیدونی. هیچکی نمیدونه.
زن این را گفت و سرش را روی قبر گذاشت. باز هم با صدای بلند گریست. مدتی که گذشت آرام شد. دیگر صدای گریه اش به گوش نمیرسید. آرام بود اما سرش را از روی قبر بر نمی داشت. گویی دلش نمی خواست برادرش را حتی برای لحظه ای رها کند. مانی از جایش بلند شد. ناراحتی آن زن گرمای هوا را کاملا از یادش برده بود. می خواست برود، اما دلش نمی آمد بدون خداحافظی از آن زن او را ترک کند. گفت:
خانم چیزه، من مادر بزرگم همیشه می گفت خاک سرده، خدا عزیزتو ازت بگیره به جاش بهت صبر میده. من از خدا میخوام که بهتون صبر بده.
چند لحظه بعد وقتی که زن هنوز سرش روی مزار برادرش بود، مانی گفت:
خب دیگه من میرم، ببخشید نتونستم کاری انجام بدم. شما هم الان چون هوا گرمه بهتره برید خونه.
زن باز هم پاسخی نداد. مانی نمیدانست باید برود یا بماند تا پاسخش را بشنود. مردد بود. باز هم زن را صدا کرد، اما سکوت تنها چیزی بود که شنیده می شد. مانی کمی نگران شد. چندین مرتبه دیگر زن را صدا کرد، اما باز هم جوابی از اون نشنید. زن روی قبر برادرش افتاده بود، بی هیچ حرکتی. همه دوروبر زن جمع شدند. آمبولانس آمد و بعد از معاینه مرگ او را تایید کرد. وقتی مانی فهمید که زن هم از این دنیا رفته، مات و مبهوت ماند. باورش نمی شد. چندین بار نگاهش کرد. زمانی که جسدش را می بردند، مانی همچنان کنار قبر سروش ایستاده بود و اتفاقی را که با چشم خودش دیده بود مرور می کرد. بهت زده به سمت اتاقه که عمو شفی رفت. دیگر گرمی هوا آزارش نمی داد. مانی هم مانند زن بغضی در گلو داشت که هر چه گریه می کرد سبک نمی شد. مانی به عمو شفی گفت:
عمو شفی، وقتی ننه تاره به میگه تو خیلی زود بزرگ شدی باورم نمیشه، اما امروز فهمیدم که راست میگه. من اونقدر زود بزرگ شدم که خودم هم نفهمیدم. این چیزایی که میبینم منو بزرگ کرده، این همه قصه منو بزرگ کرده. همون کاش منم مثل همسن و سالای خودم کوچیک میموندم.
این تنها اتفاقی نبود که مانی با چشمان خودش میدید. کار کردن در قبرستان روزهای خوبی را برایش رقم نمیزد. جز صدای گریه چیزی به گوشش نمیرسید، اما به این دل خوش کرده بود که به زودی بار سفر میبندد و از این هیاهو، از این اشک ها ماتم ها، از این غزل خداحافظی خواندن ها راحت میشود. تنها چیزی که وادارش میکرد فضای سنگین قبرستان را فراموش کند، هدفی بود که شب و روز برایش تلاش میکرد. یکی دیگر از روزهای کار بود. مانی خسته از کار روزانه باز به دنبال مشتری دیگری بود تا قبر دیگری بشوید و در عوض دست مزد بگیرد. دوستانش هر کدام در گوشه دیگر از قبرستان مشغول کار و فروش گل بودند. به خاطر توجهی که برخی مشتری ها به مانی داشتند، برخی دوستانش به او حسادت می کردند و سعی داشتند با مداخله کارش را با مشکل مواجه کنند. یکی از کسانی که اصلاً از مانی خوشش نمی آمد و همیشه دنبال بهانه‌ای برای اذیت کردن او بود، داوود نام داشت. داوود یکی دو سالی از مانی بزرگتر بود. هیکلی درشت داشت و تقریباً همه بچه‌ها از او حساب می‌بردند. اما مانی همیشه سعی می‌کرد از او دور باشد و تا جایی که می‌تواند بهانه دستش ندهد. اما از آن جایی که داوود خودش دنبال بهانه‌ای بود، عاقبت بهانه فراهم شد. یکی از مشتری‌های داوود وقتی او را ندید از مانی خواست که قبر را برایش بشوید. مانی نیز بی خبر از همه جا پذیرفت. قبر را شست. دست مزدش را گرفت و درست وقتی که می‌خواست از آنجا برود، داوود را مقابل خود دید. می‌خواست از کنارش بی تفاوت رد شود، اما داوود دستش را گرفت و گفت:
کجا می‌ری شازده؟
مانی گفت:
دستم ول کن. چیکار داری کجا میخوام برم؟
داوود دستش را محکم تر فشار داد.
من چیکار دارم؟ اکی تالا مشتری منو قر میزنی؟ کی بهت گفت حق داری مشتری منو بدوزی؟ ها؟ بهت گفتم دستم ول کن. من اصلا نمیدونستم مشتری توه. زر نزن پسری حسود. میخوای جای منو بگیری؟ صد بار بهت گفتم پونتو تو کفش من نکن. وای که چقدر تو حسودی. آره چقدرم تو حسودی داری. به چی تاخه حسودی کنم؟ ها؟ برم کن، میخوام برم.
چی زرزر میکنی جوجه؟ فکر کردی میتونی هر کاری خواستی بکنی بعدم بری پشت سرت نگاه نکنی؟ تو غلط میکنی، کار منو میدازی. عجب گرفتاری شدم و خودت غلط کردی. اصلا حرف حساب چیه؟ چی میخوای؟
مانی دست مزدی که آن مرد به او داده بود از جیبش بیرون آورد، جلوی پای داوود پرتاب کرد و گفت
بیا این مشکلت اینه، آره این پولا رو میخوای، برش دار برگم شو.
داوود مانی را به زمین پرت کرد و با یکی از دوستانش با هم به جان او افتادند. مانی سعی کرد از خودش دفاع کند، چند بار به زحمت از جایش بلند شد و چندین مشت و لگد نثار داوود و دوستش کرد، اما آنها دو نفر بودند و هر دو نیز درشت هیکل و سنگین تر از مانی. مانی از پس هر دوی آنها بر نمی آمد. چند لحظه بعد مصطفی و دو نفر دیگر از دوستانش دعوای آنها را دیدند و به سراغشان آمدند. اما قبل از این که آنها بتوانند مانی را از زیر دست و پای داوود و دوستش نجات دهند، داوود ضربه بسیار محکمی به دست مانی زد و همین باعث شد که دستش بشکند.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
صبح که پیدا شود روی گل آفتاب، خاک برد از هوا بوی گل آفتاب. مادرم از شهر روز شاد صدا می کند، چشم مرا عطر صبح باغ خدا می کند. پنجره از نور و شور باز خبر می دهد، در دل من زندگی چه چه اثر می دهد. بنامه خدای خوبی ها، خدای مهربانی ها، دوستدار اطفال ناز دنیا. با تمام کودکان سرزمین زیبای افغانستان، با آینده سازان و دختر و پسرا تقدیم میکنیم بهترین کلام. سلام، صبح وقت خیستی؟ شکر خدا. فرشتش تکدی؟ نام خدا. چای صبحت تکمیل خوردی؟ مرحبا. صحیح و سالم هستی؟ شاد و خندان هستی؟ الحمدلله. از خدای بزرگ میخواییم که یکی که شما طفلای نازنینه در پناه خودش سالم و تندرست نگه داره و سایه پرمهر و محبت پدرجان و مادرجانتان هم روی سرتان سالهای سال حفظ کنه. راستی شما نمیخواییم ما رو خوش بسازیم؟ حتما پیش خود میگین چه قسمی نمیشه. خیر است، هر مشکلی از خود راه حلی داره. با پیامکایتان ما خوش میشیم و تازه برنامه خودتان هم زیباتر میشه. در ایران شماره ما 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0794717144. از دوست خوبتون که نامش احمد جان است پیامکی به دست ما رسیده. احمد جان 11 ساله است و در شهر مزار شریف زندگی میکنه. نوشته: سلام خاله جان، از برنامه‌تون بسیار خوشم میاد و هر روز گوش میکنم. خاله شاپرک، من میخواهم خوب درس بخونم تا زحمت پدر جان و مادر جان ما جبران کنم. پدرم در اداره کار میکنه و بسیار زحمت میکشه. با درس خواندن میخواهم پدرم خوش بسازم. تشکر احمد جان که به برنامه خودت ای پیامک رای کردی. دوست این عظیم، آدم یک دقیقه بشینه فکر کنه، باز میبینه که پدر و مادرها بسیار زحمت میکشن تا طفلشان کلان شوه و مشکلی در زندگی نداشته باشن. از آرامش خودشان میگذرن تا اولادشان سختی نبینن. یکی از کارهایی که پدر و مادرها را خوشحال میسازه همی درس خواندن است. درس خواندن شما قندلکا. وقتی پدری مانده و زله از سر کار میایه و بچیش یا دخترش پارچه امتحانیش نشان میده که نمرای خوبی گرفته، ماندگی پدر جان میبره و من میگم آفرین و هزار آفرین به همه طفلای درس خوان و زحمت کش. گلم پیامک احمد جان با دقت گوش دادیم. احمد جان کار و کمایی پدر جانش چی گفت؟ یادتون است؟ آفرین، گفت که کارمند یک اداره است. دوست این نازم، پدر یکی نانواست، یکی دیگه انجینیر است. از طفل دیگه پدرش معلم است یا گلکار یا باغبان. اینا میخواییم بگویم که کار و کمایی بسیار است و هر کسی به یک کاری مشغول است. امروز میخواییم شما را با یک شغل دیگه آشنا کنیم. کارش بسیار حساس است. اگه دیر به محل برسه، امکان داره اتفاق بدی. چه شغلی منظورم است؟ خب، بخش نمایشی برنامه را گوش بتین تا بفهمین که از چه کار و کمایی گپ میزنیم.
نگم نان امشب بسیار مزه داد.
نوش جانت، برای چای بندازم.
نه نه تشکر، جور باشی. کبیره چی شده؟ چرا یک قسم است؟
راستش نمیفهمم به خدا.
خب
از بیرون که آمد اینه میرقم بود. من میگم شاید با دوستای خود یک بگو مگوی چیزی کرده باشه.
شاید. کبیر جان.
بله پدر جان.
کبیر
بله.
چی گپ شده؟ مجبور شدم بلند صدا کنم. چه پستی؟ اتفاق افتاده جان پدر؟
اتفاق که
خب
اتفاق که نه، ولی
ولی چی جان پدر؟ ولی آمد به میان.
جان مادر، اگر کدام گپ شده خب بگو بچه قنده. کدام جای درد میکنه یا ای که با کسی جنگ و دعوا کردی؟ گپ چیست؟
نه مادر جان، با کسی جنگ نکردم.
خب خدا رو شکر. خب به ما بگویی بهتر است، شاید بتانیم کمک کنیم.
بله
کبیر.
بله
راستش امروز کتی بایسکل ما و فرید طرف نانوایی میرفتیم که سعید بایسکلش در یک چقوری برابر شد و افتاد. خیلی آگار شده سعید.
ای نمیدانم. آخ اینا که زانیم ضربه خورده، دردم داره، به نظرم که ضرب خورده. آخ
سبکو سبکو، من پاچه پشمونی تا بالا کنم.
آی آرامتر، چطور سوزش داره؟
بله یک کمی پوست پای شالیده و خون شده. میتونی راه بری؟
سبکو بگو منم که بتا
دارم.
فقط یک دقیقه میان من رو تکان ندی، یک ذره درد مرام شبه باید از را میرم.
خو فامیدم، باز خدا شو که پای نشکسته سعید، وگه نباید با آمبولانس میبردیم از شفا خانه.
آمبولانس؟
آده که چی شده؟
میگم یک فکری، تو نمبر آمبولانس داری؟
بله یاد دارم. چرا؟
میخوایم هم پایم خوب شد و هم تفریح کنیم، موافق هستی؟
خب باید چی کنیم؟
خب تلفن کن به آمبولانس، خب بگو که یک زخمی داریم، پاش بعد رقم آگاه شده، خون ازش زیاد میره و تو گپا دیگه. میفهمی یکقدر خوش دارم که آمبولانس قیو کده بیایی که نگو تازه باش من رو ببره دماغن آمبولانس.
سعید
سنگ بزن دیگه، خواهش میکنم، اگر جلاتش نداری من خود میکنم میکنم ها؟ اگه میگی تیزی که تو زنگ بزن بگو مریض داریم تیزی کده.
خب بعدش چی شد جان پدر کبیر؟
یعنی کبیر جان، جان مادر، به خاطر یک زخم سطحی آمبولانس خواستین شما؟
بله پدر جان.
عجب.
سعید خیلی اصرار کرد، زنگ که زدم یک چند تا سوال کرد و من ملایی گفتم که حالش خوب نیست و خونریزی دارم.
زود آمد یا دیر جان پدر؟
یک 5-6 دقیقه زمان برد که آمد. وقتی معاینه کرد به ما گفت که
پاید که چیزی نشده بچه جان، نه شکستن نه زخم شقه جدیست، نکنین این کارا، با تلفن الهیتان با جان انسانهای دیگه بازی نکنین.
خب من درد میکرد.
اینه ببین یک مأموریت دیگه. بله بله. خو کدام منطقه؟ ما نزدیک هستیم، یک کم فاصله دارم، البته کوشش میکنم تا 5-6 دقیقه دیگه خود برسانم. چی؟ زودتر نمیشه؟ دعا که رابندان نباشه، من میال حرکت میکنم. چی بگویم براتون؟ واقعا کار اشتباهی کردم، من چی بگویم براتون؟
ببخشه
پدر جان.
بله؟
او گفت با جان انسانه دیگه بازی نکنین. مگم چرا؟
بچه گلم، بسیار پیش میه که مریض سکته میکنه و ثانیه ها بر نجاتش مهم است. دیر رسیدن یک آمبولانس ما محل حادثه و هم 7-8 دقیقه یعنی فاجعه جان پدر، یعنی از دست رفتن جان یک انسان. اگه آمبولانسی که شما ناخواستنش بر تداوی یک مریض سکته کده از پیش شما رفته، پس دیر به مقصد میرسه. متوجه میشی چی میگم؟
حق با خودتان است
جان مادر. کار اونایی که با آمبولانس کار میکنن بسیار حساس است. حتما در سرکا دیدی که قیو قیو میکنن و موترا وقت صدا را میشنوند گوشه میشن تا را باز شوه. میفهمی از چه خاطر؟ به خاطری که زودتر بالای سر مریض برسن یا زودتر مریض به شفاخانه برسانن.
آلی فامیدون مادر جان، ما چه کار اشتباهی کردیم؟
جان پدر، اونایی که شغل دارن انسانای شجاع و مهربانی هستن.
بله.
در یه اوضاع کرونا هر مریضی که اونا به شفاخانه منتقل میکنن با یک اشتباه یا با یک بی‌احتیاطی میتونه اونا رو مصاب کنن. اونا شبانه روز در خدمت مردم هستن جان پدر. دوی شب هم که زنگ بیایه باید حرکت کنن. ما باید قدردان اونا باشیم. فهمیدی جان پدر؟
بله.
نه که کارشان هم زیاد کنیم.
راست میگی پدر جان، راست میگی. در عمرم دیگه همون تو اشتباهی نمیکنم.
خب آفرین جان مادر که اشتباهت متوجه شدی و دیگه سعی کو که این اشتباهت تکرار نکنی.
بچه شم مادر جان.
دوستای عزیز و مهربان، بخش نمایشی برنامه شاپرک هم تقدیم شما شد و ما امروز در برنامه شاپرک با شغل آدمای خوب و مهربانی آشنا شدیم که در آمبولانس ها کار میکنن و اگه خدایی نخواسته کسی در خانه مریض شوه اونا به کمکش میرن. مانده نباشید میگیم به همه کسایی که به فکر آرامش و آسایش مردم هستن با هر کاری که انجام میتن. دوستای عزیز و مهربانم، شما برنامه شاپرکم شنوین از رادیو دری و دلمان میخوای که مثل همیشه شاده شاده شاد باشی. دوستای عزیزم، خوش باشین و تندرست. تا فردا با من خدا.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
در خطری که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. با برنامه امروز آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. امیدواریم که شما خوبان هم امروز همراه ما باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را که برای ما پیامک کردین. شنونده محترمی پرسیدند لطفاً درباره دلایل عقلی عصمت امام توضیح دهید. دوست عزیز پرسیدن در روضه ها میشنویم که حضرت زهرا سلام الله علیها شبهای جمعه با اندوه فراوان به زیارت آقا امام حسین علیه السلام در کربلا میاین. و سوالم اینجاست که مگر آن بزرگواران در کنار هم در کمال رستگاری و خوشی نیستند؟ بسیار تشکر میکنیم از تک تک شما عزیزان که هر روز همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3826 هست و در افغانستان 0-794-71-71-44. میتونید اگر سوالی در حوزه دین و معارف اسلامی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشن. خب میریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. شنونده محترمی گفتن که لطفاً درباره دلایل عقلی عصمت امام توضیح دهید. سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی طول عمر. توفیقات و زفسون خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست بر زبان ما جاری بشه و خداوند هم این تلاش ها رو از ما و دوستان عزیز شنونده به عنوان بهترین عبادت به کرمش قبول بفرماید. بله، دلایل فراوانی میشه بر ضرورت نیاز به عصمت در امام ذکر کنیم. آنچه که شیعه میگین که امام باید معصوم باشه، هم دلایل محکم عقلی داره، هم دلایل محکم نقلی داره، که حقیقت اینه که اگر نبود اونچه چه اتفاق افتاده، در واقع فاصله بین حقیقت و واقعیت، حقیقت اینه که امام باید معصوم باشه، واقعیتی که اتفاق افتاد بعد از رحلت پیامبر این بودی که خیلی از کسانی که مدعی جانشینی پیامبر بودن معصوم نبودن. این اختلاف و این فاصله بین حقیقت و واقعیت عده رو مجبور کرده که این مسئله بدیهی رو زیر بارش نرن. حالا من چند دلیل عقلی و حالا دلیل نقلی هم خیلی زیاد هست، بعضیش عرض میکنم. اولین دلیل عقلی ما این همون در واقع حکمته، برهان حکمته. آنچه که وجود امام رو ضروری میکرد این بود که باید یک راه تضمین شده ای برای هدایت مردم و انسانها به سوی سعادت واقعی وجود داشته باشه، که اگر نباشه خداوند حکمتش زیر سوال میره. و اون راه تضمین شده تنها امام است، امام باید باشه، امامه که میتونه این راه رو تشکیل بده. و تنها راه مطمئن برای نسل انسانها و رسوندن انسانها و نیل انسانها به کمال واقعی تنها امامه. بدون عصمت این راه دیگه تضمین شده نیست. دین اطمینان که میگم تنها راه مطمئن، این راه دیگه مطمئن نیست. بدون عصمت این راه تضمین شده نخواهد بود و بنابراین غرض خداوند از آفرینش انسان محقق نمیشه و حکمتی برای کار خدا وجود نداره. دقیقا مثل میمونه که یه شخصیت حکیم و کریم و بزرگوار یک مهمانی و ضیافت عظیمی راه انداخته، عده زیادی رو دعوت کرده، براشون تهیه گرفته، همه امکانات فراهمه، خیلی هم علاقه داره که همه در ضیافت شرکت کنن. در این حال یک آدرس مطمئنی بینها نداره که گم نشن. اینا هم میخوان تو این ضیافت شرکت کنن، راه هم میفتن، اما همه گم میشن. یکی به شرق میره، یکی به غرب میره، هیچ کس این ضیافت شرکت نمیکنه. خب اینا معلومه که اون کار اون حکیم حکیمانه نبوده، باید یک آدرس دقیق و تضمین شده و همه اینها میدن. دومین برهانی که اقام میکنیم اینه که امکان اشتباه مردم در فهم و اجرای اون برنامه سعادت بخش اسلام، نقشه راهی که اسلام ترسیم کرده و اون در واقع کارنامه رسیدن به کمال، امکان اشتباه مردم وجود داره که اون راه سعادت بخش رو گم کنن، اون برنامه سعادت بخش رو نتونن خوب بفهمن، اشتباه کنن. این دلیل نیاز جامعه به وجود امامه، چون مردم ممکنه مقصد نرسن، باید امامی باشه که اگر مردم اشتباه رفتن اون حرکت رو تصحیح بکنه، حرکت اشتباه جامعه رو تصحیح بکنه و جلوگیری کنه که مردم بخوان منحرف بشن. این فلسفه وجود امام اینه. خب امام در جامعه لازم حضور داشته باشه که اگر مردم منحرف شدن اونها رو به راه بیاره. حالا که خود امام هم اشتباه بکنه، باز امام نیاز به امام داره، باز باید امامی باشد که این امام رو از اشتباه باز دارد، اشتباه رو تصحیح بکند. باز اون امام هم اگر بخواه اشتباه کنه نیاز به چی داره؟ و این به تسلسل میرسه و تسلسل هم از نظر عقل باطله. پس باید امام دیگه اشتباه نکنه تا جامعه مسیرش درست باشه. دلیل سوم که عرض میکنم اینه که امام باید مورد اعتماد مردم باشه تا گفتار و کردارش رو مردم ازش تقلید کنن و در تمام شؤون زندگی او رو الگوی خودشون قرار بدن. حالا اگه خود امام دچار خطا و انحراف بشه، دیگه اطمینان و وثوق مردم از او سلب میشه، دیگه مردم ازش اطاعت نمیکنن. یعنی کسی که خودش اشتباه میکنه، از کجا که این حرفش اشتباه نباشه، از کجا که این کارش هم خلاف نباشه، اگه اینجوری شد که امام که الگوی رفتار مردم هست و در واقع چراغ راه مردم هست، اگه این چراغ خاموش شد دیگه چراغی نمیمونه. اگر الگو خودش اشتباه کرد، جامعه رو به اشتباه میکشه و اطمینان مردم ازش سلب میشه و در این صورت یه فلسفه برای وجود امام باقی نمیمونه، چون عرض کردیم که الگوی رفتاری مردم نخواهد بود. البته عرض کردم که دلایل و براهین فراوانی اقامه شده که حالا ما این سه تا برهان عقلی رو عرض کردیم. مثلا برهان دیگه میشه گفت که ما اینجا نیاوردیم، مثلا اینکه امر معروف و نهی از منکر یک حکم عقلی و نقلی مطلقه، یعنی هر جا منکری باشه هم عقل حکم میکنه هم نقل که باید جلوش گرفته بشه. حالا اگر امام اشتباه کرد، اگر امام گناه کرد، این حکم میگه باید جلو امام رو گرفت، باش برخورد کرد ولو منجر به قتلش بشه. از اون طرف عقل و نقل حکم میکنه که اطاعت از امام واجبه، این دوتا در تعارضه. بر حسب حکم دوم باید از امام اطاعت کرد، هر جا که او رفت باید رفت و نهی از منکرش هم جایز نیست. بر حسب اون اطلاق حکم اول امر به نهی از منکر امام چیه؟ واجبه، ولی اینکه منجر به کشته شدنش بشه. این دوتا با هم در تعارضن، پس باید امام اشتباه نکنه تا نیاز به نهی از منکر نداشته باشه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جعفر ابن محمد علیه السلام قال اذا کان یوم القیامه وقف عبدان مؤمنان للحساب کلاهما من اهل الجنه، دو نفر مؤمن بهشتی اونجا می ایستن برای حساب در برابر پروردگار عالم. فقیر فی الدنیا و غنی فی الدنیا، یکی از این دو نفر در دنیا با فقر گذرونده زندگی معمولی، دیگری غنی است. این هر دو نفر هم حالا غنی اهل بهشت، اون غنی که بهش راهش نمیدن گناه کرده است، این محل بحث نیست. فیقول الفقیر یا رب علاما وقف، خب منو چرا نگه داشتم اونجا، نه به من یک مقامی دادی، ریاستی، مقامی که اونجا بتوانم عدل کنم، بتوانم جور کنم، زندگی خودم رو داشتم، مالی هم که به من ندادی تا این بحث پیش بیاد که من حق مالی رو به ادا کردم یا ادا نکردم، چیزی نداشتیم، زندگی روزمره‌ای داشتیم و خوردیم و گذروندیم. زندگی من زندگی کفاف بوده است. پس فقیر مراد اون کسی نیست که به قدر کفایتم نداره. الان ما علم که و قدر تبیه، همونطور که خودت مقدر کرده بودی و خودت هم میدونی، راست میگه. فخلو عنه یدخل الجنه، بذارید بره بره، این تمام رفت بهش. بعد نوبت دومی میرسه که غنیست، حالا غنی اهل بهشت، فرض اینه دیگه، اهل بهشت دیگه، اینقدر میسته در حساب